بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 78 سطر 8 و لعل وجه الدلاله ان فاعل الكبير وقت ما یصدق علیه انه ظالم فی الجمله. بحث آیه ۱۲۴ سوره بقره داشتیم که مشتمل بر این جمله بود: لا ینال عهد الظالمین. گفتیم که بعضی ها از این آیه استفاده عدالت کردن، بحثش تمام شد، و گفتیم که قاضی بیضاوی هم ازش از این آیه استفاده عصمت انبیا کرده. این رو وارد بحث شدیم که ناتمام موند. الان میخوام بیان کنیم که چطوری از این آیه عصمت انبیا رو استفاده کرده و چه دلالت این آیه بر عصمت انبیا چیست. میفرماید که آیه مشتمل است بر کلمه ظالم و مشتمل است بر حکم این کلمه که عدم نیل عهد است. پس اگر آیه رو ملاحظه کنیم، می فرماید که این حکم به این موضوع، بر این موضوع مترتب است. عدم نیل بر این موضوع مترتبه. ما هم موضوع رو باید تحقیق کنیم، هم عهد رو باید تحقیق کنیم. البته عهدی که در محمول آمده، البته تحقیق معنای عهد فعلا در اصل بحث لازم نیست، چون نبوت از عهد مسلم اراده شده. حرف این است که نبوت و امامت با هم اراده شدن یا فقط نبوت تنها اراده شده، ولی اصل نبوت مراد هست. بنابراین بحث در تفسیر عهد در اینجا نداریم. اما ظالم رو که موضوع این حکم باید تبیین کنیم. اگرچه بحث در عهدن بعدن داریم، ولی الان فعلا بحث نداریم، چون بحث قاضی بیضاوی در عصمت انبیاست نه در عصمت امام. بعدن بحث در عصمت امام هم مطرح میشه انشاءالله. اون وقت باید ببینیم عهد شامل امام و نبی هر دو میشه یا نه. الان بحثمون در ظالمه، یعنی در موضوع این حکم. ظالمه چی گفته میشه؟ به کسی که الان مشغول ظلمه و متلبس به مبدأ ظالم مشتق دیگه. آیا ظالم به کسی گفته می شود که متلبس به مبدأ اشتقاق، یعنی متلبس به ظلم الان مشغوله، یا بر کسی که در یک زمان از زمانهای سگانه متلبس به ظلم شود ظالم گفته می شود؟ در یکی از زمانهای گذشته، یعنی در ماضی و در حال و در آینده. حالش روشنه، همه میگن کسی که در حال متلبس به ظلم باشه بهش ظالم گفته میشه. پس مهم اون ماضی است و مستقبل، که اگر کسی در حال در زمان گذشته متلبس بوده الان میشه بهش ظالم گفت. و همچنین اگر کسی در آینده متلبس بشود الان میشه بهش ظالم گفت یا نه. بس در این دوتاست. میفرماید که بنابر این که بگوییم مشتق حقیقت هست در من طلب بسبب المبدع وقت هم ما، چه ماضی چه حال چه آینده، ظالم به شخصی که قبلا سابقه ظلم یا سابقه کفر داره نیز گفته می شود. ثابت میشه که انسانی که در وقتی از اوقات ظالم بوده، کافر بوده، این نمیتواند نبی باشد. یعنی حتی در قبل از بعثت هم اگر ظالم بوده نمیشه نبی باشد. پس باید قبل از بعثت هم از ظلم و فسق پاک باشد و این دلالت میکند بر این که عصمت قبل از بعثت در نبی معتبره. توجه شدید ما بحث رو بردیم روی موضوع حکم، به حکم کاری نداشتیم. موضوع حکم ظالم بود، خود حکم لاینال و عهدی بود، ما درباره حکم بحث نکردیم، موضوع رو تعیین کردیم. گفتیم بنابر قول کسانی که مشتق رو صادق میدونند، حتی بر کسی که زمان گذشته متلبسه به ظلم و متلبسه به مبتدا بوده، ما در اینجا ظالم و صادق میدونیم، حتی بر کسی که در گذشته مبتلا به فسق یا مبتلا به ظلم یا فسق بوده. بنابراین میگوییم که کسی که سابقه ی ظلم و فسق دارد لا ینال و عهدی برش حمل میشه و نمیتونه نبی بشه. پس باید قبل از بعثت هم پاک باشد تا بتواند نبی شود و این عصمت قبل از نبوت رو افاده میکند. پس وجه دلالت بر مدعای قاضی بیضاوی این بود که از شد. حالا اگر کسی بگوید که مشتق حقیقت است، در من طلب است، آیا او میتواند مدعای بیضاوی را از آیه استفاده کند یا نه؟ جواب اینه که او هم میتواند، زیرا که درسته که لغتاً مشتق حقیقت است در من طلب بسبب المبدا، ولی مرادن در اینجا اراده نشده این متلبس. نمیخواد خدا بفرماید کسی که الان داره ظلم میکنه من او رو نبی قرار نمیدم، این که واضحه گفتن نمیخواد. مراد اینه که من کسی رو که ظلم برای صد کند نبی قرار نمیدم، منو در یه زمانی از زمان حاصل کنند. خب توجه میکنید در این صورت ما نمیگیم مشتق حقیقت در من طلب بسه، حقیقت در اهم از من طلب بسه، بلکه حقیقتش میگیم در من طلب بسه، یعنی کسی که الان مشغول کاره، ولی میگیم این حقیقت مراد نیست، اون مجاز مراد. اون که یک زمانی مشغول ظلم باشد من به او عهدم را نمیدهم، چون حالا مناسبت و حکم و موضوع یا هر جهت دیگر به ما نشون میده که فقط اون کسی رو که متلبس به ظلم اراده نکرده خداوند، بلکه اهم اراده شده. بنابراین باید گفت مشتق در اینجا در امر کار رفته. حالا حقیقت است در اهم چنانچه بنابر قول اول بود، یا حقیقت نیست در اهم بنابر اینکه چنانچه در قول دوم بود. علی حال باید گفت در اینجا مشتق در اهم به کار رفته. این بیان ایشون میکنه. بعد این بیان رو با قول منطقی اینم تایید میکنه که انشاءالله وقتی رسه ورز میکنه. صفحه 78 این سطر 8 و لعل وجه دلالت آیه بر عصمت انبیا قبل از بعثت که مدعای بیضاوی بود این است که فاعل کبیره وقتما، کسی که کبیره رو در یه زمانی انجام بده، یستو علیه انه ظالمون منتا فلجمله، این فلجمله غیر ظالمانه. این یه مقدمه که بر فاعل صدق میکند، بر چه این فاعلی صدق میکند ظالم. این یه مقدمه که موضوع حکم درست میکنه. مقدمه دوم خود حکم بیان میکنه. وقد نفى الله العهدی که امامت هست مطلقا، نفى فرمود این امامت رو از من صدق علیه انه ظالمون فی الجمله، یعنی از این موضوعی که الان تعیین کردیم نفى کرد نیل عهد رو، یعنی امامت رو. این مقدمه دوم. مقدمه اول این بود که چنین شخصی ظالم است، مقدمه دوم این که نفی شده امامت از هر کس که چنین باشد، نتیجه میگیم پس از چنین شخصی امامت نفی شده. بنابراین کسی که در یک زمان از زمانهای عمرش ظالم باشد و مرتکب کبیره باشد نبی نمیشود. از اینجا نتیجه میگیم که نبی باید معصوم باشه قبل از بعثت. البته بعد از بعثت هم باید معصوم باشه، منتها دیگه بعد از بعثتش اختلاف نیست، لذا ما حکم رو اختصاص دادیم به بعد از بعثت. اگر مشتق رو عام بگیریم هم مربوط میشه به حال، هم مربوط میشه به قبل، هم مربوط میشه به بعد. منتها ما بعد رو مطرح نمی کنیم به خاطر اینکه بعد روشنه، یعنی همه قائلن به اینکه بعد از بعثت اسمش لازمه، هر سر قبل از بعثت. لذا ما بحث رو روی قبل بردیم، روی ماضی بردیم، مشتق رو در ماضی خواستیم علاج کنیم، در مضارع نخواستیم علاج کنیم. و هو ظاهرون، و هو یعنی این برداشتی که ما کردیم، این وجه دلالتی که ما گفتیم، ظاهر است در صورتی که مشتق حقیقت باشد. لمن اتصف بهی وقتا ما، یعنی اگر حقیقت در اعم باشد، اگر کسی متصف به مبدا بشود وقتا ما، حالا چه وقتا ما گذشته باشد، چه حال چه آینده، حقیقتا مشتق برسد میکنه. اگر این مبنا رو داشتیم خب وچه دلالت تمامه، روشن میشه که اگر کسی در زمانی از زمانهای عمرش مرتکب کبیره شد بهش ظالم صدق میکند، و وقتی ظالم صدق کرد حکمی که گفتیم برش مترتب میشود. اما و کذا همچنین این وچه دلالت ظاهر است، کذا یعنی همچنین وچه دلالت ظاهر است، بلفظ این که مشتق حقیقت باشد، حین اتصاف المشتق بالمبدع فقط، مشتق حقیقت باشد، صدقش حقیقی باشد در اون وقتی که شخصی متلبس به مبدع و حین اتصاف المشتق بالمبدع فقط، اتصاف اون شخصی که مشتق از به اون شخص اشاره می کند، نه این اتصاف المشتق بالمبدأ، یعنی اون شخصی که مشتق بر او اطلاق شده و از او داره حکایت می کنه، این اتصاف اون شخص به مبدأ، نه این اتصاف مشتق به مبدأ. مشتق که همیشه متصف به مبدأ هست، بله مشتق نیست، مشتق همیشه متصف به مبدأ هست. منظور از مشتق یعنی اون کلمه ای که ظالم، مثلا اون انسانی که ظالم داره ازش حکایت میکنه، مشتق یعنی مصداق مشتق، این اتصاف مصداق مشتق بود. اگر کسی این چنین بگوید باز هم بچه دلالت ظاهره، فإن ذلک یعنی اون لحظه اتصاف، لیس بمراد ها اونا، مراد از ظالم کسی نیست که در همون لحظه اتصاف باشد، این مراد نیست. فتعین الاول یعنی تعینه که مراد اعم باشد، حالا یا به عنوان این که اون اعم معنای حقیقی است، یا به عنوان این که اون اعم مراده، علایالن اون اعم تعین پیدا میکنه. وقتی اعم تعین پیدا کرد، ظالم صدق میکند بر هر کسی که در گذشته هم متصف به کبیره باشد، بنابراین اگر ظالم شد بهش عهد نبوت داده نمیشه، پس به شخصی که قبل از بعثتش ظالم باشه عهد نبوت داده نمیشه. این نشون میده که عصمت قبل از بعثت برای نبی شدن لازمه. پس دلالت تمام شد. بعد مرحوم محقق کلمه رو تکرار میکنه، حالا میفرمان در تمام نسخ این جمله تکرار شده. بعد از تکرار این جمله میفردازن به بحث منطقی در این زمینه، اما تکرار جمله اینه: فقط نفى الله العهد الذي هو الامامه ام من صدق عليه انه ظالم في الجمله. این عبارت عیناً در دو خط تصحت قبل آمد، گفتیم قد نفى الله، اونجا گفتیم فقط نفى، اینجا میگیم فقط نفى، فقط فرقش همینه. و اونجا مطلقا رو بعد از امامت گفتیم، اینجا مطلقا رو نگفتیم. قد نفلا قبلا داشتیم قد نفلا هو العهد الذي هو الامامه مطلقا اما صدر علیه انه ظالم فی الجمله. امامت رو در اینجا امامت مطلق گرفتیم، اینجا امامت رو قید نزدیم، اونجا امامت امامت مطلق گرفتیم. امامت مطلق مال نبیه دیگه، که امام مطلقه، نه فقط امام جماعته، اختصاص به جماعت نداره، امام مطلقه، یعنی نسبت به رعیت امامت دارد. اینجا دیگه قید مطلقا رو نیوردیم، ولی قید مطلقا مرادمون هست. پس این عبارت میبینید تکرار گذاشته است، ولی تکراریست که حالت نتیجه گیری داره، اشکالی نداره، اشکالی نداره که تکرار بشه، حالت نتیجه گیری داره، با فا هم آمده. بعد از این که ایشون بحث کرد در دو مبنا و در مبنای دوم هم گفت مثل مبنای اول، حال نتیجه گیری میکنه به طور جمعی، بدون اینکه به مبنا اشاره کنه، به طور جمعی نتیجه گیری میکنه و میفرماید که مطلقا باید گفت ظالم، ظالم فی الجمله نبی نیست، ظالم فی الجمله لازم نیست ظالم حین ظلم رو بگیم، ظالم فی الجمله نبی نیست. بعد عرض میکنم اشاره میکنه به مبنای منطقیین. در منطق توجه دارید که اگر قضیه حملیهی تشکیل بدیم درباره موضوعش بین شیخ و فارابی اختلافه، و این اختلاف باعث شده که اصلا منطقیین کلن اختلاف پیدا کنن، آیا عقد الوضع بالفعل است یا عقد الوضع بالامکان. این اختلافیست که بین فارابی و شیخه. شیخ میگه که کل کاتبین بالفعل متحرک الاصابه، فارابی میگه کل کاتبین بالامکان متحرک الاصابه. در موضوع اختلافه که چه قیدی میخوره، در محمول، در نسبت. در نسبت خب جهت قضیه روشنه، گاهی امکانه، گاهی اطلاقه، گاهی ضرورت، گاهی دوامه، اون جهت قضیه مربوط به نسبت میشه. این بزرگواران درباره موضوع اختلاف دارن، عقد الوضع یعنی موضوع، اون موضوع باید بالامکان باشد یا بالفعل باشد. به تعبیر واضح در اون موضوع وصف عنوانی رو، مثلا موضوع کاتبه، وصف عنوانی رو که کتابته باید بالفعل داشته باشه تا بشه کاتب، یا اگر بالامکان هم داشته باشه میشه کاتب. کل کاتبی که بالفعل کاتب است یا تحرک اصابه او، یا کل کاتبی که بالامکان کاتب است یا تحرک اصابه او. پس در عقد الوضع اختلاف بین منطقیین که آیا عقد الوضع یعنی این موضوع، اون عقدی که براش بسته شده، یعنی صفتی که بهش نسبت داده شده، اون کتابتی که بهش نسبت داده شده، آیا این بالامکان یا بالفعل. میدونید در هر موضوعی عقد الوضعی هست، یعنی هر موضوعی به یک قضیه داره اشاره میکنه. وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، یعنی موجودی که انسانیت دارد. میبینید الانسان خودش تحلیل میشه به یک قضیه، تبدیل میشه به یک قضیه. الانسان یعنی الموجود الذی له الانسانیه. وقتی این خود این قضیه که مفاد الانسانه دارای نسبت، اون وقت سوال میشه این نسبتش امکانیست یا نسبتش اطلاقه، یعنی بالفعل. خب شیخ گفته که نسبتش اطلاقه، یعنی کل موجودی که بالفعل انسان باشد. اما فارابی گفته نسبت امکانه، یعنی کل موجودی که بالامکان انسان باشد. بنابراین در خود موضوع اختلافه، در نسبت قضیه که خب گاهی تصریح میشه گاهی تصریح نمیشه، بعض روشنه، گاهی گفته میشه کل انسان مثلا کاتبون بالامکان، یا کل کاتبون متحرک الاصابه به ضروره. اون دیگه بحثی توش نیست، که روشنه که نسبت رو داریم متصف میکنیم، ولی درباره موضوع اختلافه، درباره موضوع اختلافه. کل انسان کل کاتبون بالفعل متحرک الاصابه به ضروره، یا کل کاتمی بر امکان متحرک الاسباب ضروره در خود موضوع اختلاف. خب این مطلب که در منطق روشن شد میام تو مهنفی. در مهنفی موضوع رو خداوند ظالم قرار داده، محمول رو عدم نیله قرار داده. الان بحث در اینه که این موضوع که معنون شده به بحث و عنوانی ظالم، موضوع بالفعل است یا موضوع بالامکان است؟ آیا ظالم یعنی ظالمی بالفعل یا ظالم یعنی ظالمی بالامکان؟ برای دیگه بحث همون قبلیه، داریم تایید میکنیم بحث قبلی رو، یعنی همون اختلاف رو دوباره داریم تو به زبان منطقی بیان میکنیم. کل ظالم بالفعل یعنی ظالمی که فی احد الازمنت سلاسه ظالم باشد. شخصی که فی احد الازمنت سلاسه ظالم باشد، چون میدونید بالفعل تو منطق احد الازمنت سلاسه معنا میکنیم، در اینجا وقت ما معنا شده، وقت ما یعنی همون احد الازمنت سلاسه. پس کل ظالمی که فی احد الازمنت سلاسه ظالم باشد لا ینال احدی. یکی دیگه هم اینه که کل ظالمی که بالامکان ظالم باشد اینم لا ینال احدی. خب این بالامکان نشون میده که مربوط به آینده است. هر کسی که به امکان ظالم بشه در آینده ظالم بشه، نسبت به گذشته امکان نمیگی، نسبت به گذشته قطع داری، امکان نمیگی، نسبت به آینده است. خب پس حالا اینطور شد که فی احد الازمنت سلاسه ظالم باشد یا اینکه در آینده ظالم باشد. این لاین الهد ظالمین، اگر در آینده ظالم بود و ظلم آینده او باعث شد که الان نیل نشود، ظلم گذشتش به طریق اولا باعث میشه که نیل نشود. پس علا ای حالین ظالمی که در گذشته ظالم بوده یا حال ظالم است یا آینده ظالم میشود، محروم از نیل به عهد خداست و محروم از نبوته. معلوم میشه که از این آیه معلوم میشه که اسمت لازم است هم قبل از بعثت، هم حین البعثه، هم بعد از بعثت. این بیان چیه شون داره اینجا؟ امکان عام بگیرید ابی نداره، امکان خاص هم بگیرید ابی نداره، امکان خاص بگیرید با استقبال سازگار تره.
جواد قضایی در مقابل بلیم
که امکان خاص هم بگیرید،
امکان عام بگیرید. امکان عام باشه ممکنه
صد
مزارت
از طرف
مقابل
میکنه،
یعنی
امتناع و نرمی
کنه، این برمی گفته ممکنه خواسته
و
با
وجود، یعنی شامل ماضی هم میشه. برای شامل ماضی، برای اشکردم اگه امکان عام بگیرید شامل ماضی هم میتونید قرارش بگیرید، امکان خاص بگیرید مربوط میشه مستقبل.
اون وقت وقتی میگه ظلم در حق این هم ممکن باشد لا یعنی دو احدی، این چون که این در حق اهمه ظلم امکان اصلا نداشته که اینو به چیز رسیدن
مورد امکان. یعنی مقابل اسمت دیگه، اگر معصوم باشن ظلمشون به یه معنی میشه گفت امکان نداره. درسته هنوز در حال اسمت جبری نیست، ولی به یه صورتی میشه گفت امکان نداره. ولی دیگه ایشون داره اشاره میکنه به اون مبنای منطقی، بعد نتیجه چی میشه؟ خب معلومه اونجا که عقد الورد بالفعل باشه ما نتیجه راحت‌تر میتونیم بگیریم تا اونجا که بریم کنیم
زون بالاخره از اینا در یکی از زمان ساده
بشه. بله اون بالفعل خیلی روشنه، بریم کنیم که خود مبهمه، ولی در این حال بازم میشه درستش کرد. فحاصله یعنی حاصل این وجه دلالت این است که آیه اینطور داره بیان میکنه ان الذی، ببینید فقط موضوع رو بیان میکنه، بعد میگه علل خلاف بین المنطقی، بعد که موضوع بیان شد میگه لا تنال و امامه که محمول میاد، اون اختلاف رو تو موضوع میندازه، این تو ظالم میندازه. فاصله ان الذی اتصف او یتصف، چون عرض کردم که درباره مشتق اختلاف است که در ماضی و مستقبل حقیقت است یا نه، در حال همه حقیقت میدونندش، مهم اون ماضی و مستقبله، لذا ایشون هم اتصف و یتصف میگه. اگرچه یتصف با حال هم سازگاره، اگرچه یتصف هم با حال سازگاره، ولی یتصف بیشتر در مورد استقبال به کار میره. اتصف در گذشته یا یتصف در حال و آینده. و ظلم لا تناله الامامه. بالفعل او بالامکان، این مربوطه به اتصف یا یتصف. یعنی اگر بالفعل متصف شد به ظلم یا بالامکان متصف شد به ظلم، بعد از بالفعل کلمه ای وقت ما رو داره که تفسیر بالفعل باشه. بعد او بالامکان عطف بر این تفسیر نیست، عطف بر وقت ما نیست، عطف بر بالفعله، عطف بر مفسره نه مفسر. اینطوره، مثل این که وقت ما نباشه. بالفعل او بالامکان علل خلاف بین المنطقیین که موضوع آیا قید بالفعل دارد یا موضوع قید بالامکان دارد، که عرض کردم اصل اختلاف بین شیخ و فارابیه. شیخ میگه بالفعل، فارابی میگه بالامکان. بله بله. شیخ حالا مراجعه کنید به هاشم العبدالله، یک صفحه خورده در این زمینه بحث میکنه و ثمرش هم میگه، مثال میزنه، میگه بنابر نظر اون چی میشه، بنابر نظر این چی میشه. لا تناله الامامه، این لا تناله الامامه حکمه. ان الذي اتصف او يتصف به ظلم موضوعه. حالا این موضوع مقید باشد به فعلیت یا مقید باشد به امکان، علی حال این حکم داره برش بار میشه که لا تناله الامامه. و تخصیصه، زمیر تخصیص رو به کجا برگردونی؟ میتونید برگردونید به قول خدا، میتونید برگردونید به مشتق، و خوبه که برگردونید به عدم نهی. عدم نهی یعنی محمول. میتونید به مشتق برگردونید، میتونید به محمول برگردونید. و تخصیص عدم نیل به وقت دون وقت آخر، یا تخصیص ظالم بودن به وقت دون وقت دیگر، یا تخصیص قول خدا که فرموده لا ینال عهد ظالمین به وقت ارتکاب ظلم نه به وقت دیگر، یخرج این قول خدا را یا یخرج این مشتق را از ظاهرش. بالاخره خلاف ظاهر دیگه، ظاهر عامه. ظاهر اینطور میگه لا ینال عهد ظالمین، یعنی ظالم هر جور که گفتیم لا ینال عهدی، چه ظالمی باشد که متصف باشد یا متصف بشود، چه بالفعل چه بالامکان. این چنین ظالمی لا ینال عهدی، ظاهر اینه. اگر بخواد اختصاص بدید ظالم رو به یه حال خاصی، خروج از ظاهره، و خروج از ظاهر جایز نیست ارتکابش مگر دلیل بیاریم و دلیل نداره. پس حالا که دلیل نداریم، حق خروج از ظاهر نداریم، اگر حق خروج از ظاهر نداریم، آیه رو باید همچون مطلق بذارید و از اطلاقش استفاده کنید که کسی که در یک زمانی از زمانهای عمرش ظالم بود ولو الان ظالم نباشد، باز عهد من به اون نمیرسد. بنابراین باید نری قبل از بعثت، حین بعثت، بعد بعثت معصوم باشه. و تخصیص این قول یا مشتق یا عدم نیل به وقت دون وقت آخر، خارج می کند این مخصص رو از ظاهرش. و لا یجوز ذلک، ذلک یعنی این خروج، خروج از ظاهر، خروج از ظاهر یا اخراج از ظاهر جایز نیست الا به دلیلی که اجازه دهد تخصیص مثل این ظاهری را به مثل این دلیل. دلیلی باید داشته باشیم که اجازه داشته باشیم که چنین ظاهری رو به چنین دلیل تخصیص بدیم. یعنی دلیل باید قدرت تخصیص رو داشته باشه، دلیل باید قدرت تخصیص داشته باشه. به دلیلی که اجازه دهد تخصیص مثل این ظاهر را به مثل این دلیل، در حالی که ولیس، چنین دلیلی نداریم، چنین دلیلی نداریم که به ما اجازه تخصیص بدهد و اجازه خروج از ظاهری که عامست بدهد. پس چون چنین دلیلی نداریم، به عموم ظاهر باید عمل کنیم و تخصیص رو نباید مرتکب بشیم. بنابراین به طور کلی باید بگیم شخصی که نبی می شود با ظالم نباشد، به طور کلی، یعنی چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. پس عصمت نبی در همه زمان ها ثابت میشه، از جمله در قبل از بعثت، که بیضاوی هم میخواست قبل از بعثت نتیجه بگیرد عصمت رو. بحث ما در عصمت نبی تمام شد، حالا میخوام به بحث در عصمت امام بپردازیم، که این بحثی رو که مطرح کردیم از نظر محمولی هم تعمیم بدیم، از نظر موضوعی تعمیم دادیم، از نظر موضوع تعمیم دادیم، ظالم رو مختص نکردیم به کسی که الان مرتکب ظلمه، بلکه تعمیمش دادیم، چه کسی که الان مرتکب ظلمه، چه کسی قبلا مرتکب بشه، چه کسی بعدا مرتکب بشه، موضوع رو تعمیم دادیم. حالا میخوام محمولم تعمیم بدیم. در محمول کلمه عهد داریم. عهد تا حالا به معنای امامت النبی گرفتیم، امامت النبی، چون نشه در آیه امامن داشت، عهد رو هم عبارت از امامت گرفتیم، منطقه امامت النبی، نکه حضرت ابراهیم نبی بود دیگه، امامت ایشون شد امامت النبی، چون نبی امام هم هست، نبی امام هم هست، امامتش شده بالاتر از نبوتشه. حالا میخوام عهد رو عبارت بگیریم از امامت النبی و امامت الخلیفت والوسی که عام بشه و نتیجتا محمول عام بشه. آیا میتوانیم این کار رو بکنیم؟ بله، چون ما توضیح دادیم که عهد در اینجا عامه، اختصاص به عهد نبوت نداره، عهد امامت وسیع هم شامله. نه تنها ما قائلیم، خود همین افراد مثل زمخشری و بیضاوی هم قائلند، اگر که عملا عملشون خلاف قولشونه ولی قائلند. فکذا الکلام فی الامام و الخلیفه، او هم باید ظالم نباشد وقت ما، نه اینکه ظالم نباشد وقت امامت، ظالم نباشد وقت ما. فلزن من کلامهی، خب این و کذر کلام که گفتیم نشون میده که از کلام بیضاوی ولو در باره نبی هست، ظاهر میشود که امام هم باید ظالم نباشد، نبی نباید ظالم باشد، امام هم نباید ظالم باشد، هر دوش استفاده میشه از کلامیشون. فلزم من کلام بیضاوی عدم جواز کون من تصف به فسق ما وقت ما. لازم است که این چنین شخصی جایز نباشد نبی باشد و امام باشد. فسق ما رو توجه کنید، مراد کبیره است، مراد کبیره و صغیره نیست، چون صغیره فسق نمیاره، کبیره فسق آوره. فسق ما یعنی هر کبیره بود، هر کبیره بود، اگر اصرار بر صغیره باشه به نظر ما فسق میاره، ولی خود صغیره فسق آور نیست. اگرچه ما در مورد نبی بعدا خواهیم گفت انشاءالله، در مورد نبی و در مورد امام ارتکاب صغیره را، ولی یه دونه صغیره هم اجازه نمیدیم. ولی در اینجا کلمه فسق ما داره و فسق ما نشون میده که مراد کبیر است یا اصرار بر صغیر است. وقت ما هم که معلومه، وقت ما یعنی گذشته، حال، آینده. خب از کلام بیضاوی در میاد که کسی که میخواد نبی باشد یا کسی که میخواد امام باشد باید هیچ وقت به هیچ فسقی مبتلا نشود، یعنی اصرار داشته باشد. فلا بد من کونهم معصومین من اول عمرهم الى آخر عمرهم، نه فقط قبل از بعثت، بلکه من اول عمرهم الى آخر عمرهم باید عصمت داشته باشن من الکبائر. و بعد اشاره میکنیم و من الصغائر هم علی زعمه ایزن، یعنی به گمان بیضاوی ایزن، یعنی همونطور که به اعتقاد ما ایزن به اعتقاد او، این تنها ما نیستیم که معتقده این مطلبی، او هم معتقده، او هم این گمان رو داره، زعمش و قولش اینو میرسونه، اما اعتقادش برخلاف اینه، اعتقادش برخلاف اینه. ایشون قائل شده، نه ایشون، هر اشعری قائل است که کبیره از پیغمبر صادر میشه. حالا قبل از تمام تلاشش اینه که بگن قبل از بعثتش صادر شده. در مورد حضرت آدم تصریح به عصیان دارند، یعنی کبیره ازش صادر شده و قبل از بعثت میخوان سعیشون اینه که بگن این قبل از بعثت صادر شده، مثل این که قبل از بعثت رو مشکل نمیگیرن، میگن بعد از بعثت نباید کبیره صادر میشه، ولی قبل از بعثت رو اجازه میگن. لذا در توجیهاتی که ملاحظه میکنید اشاعره برای این مسیحیت حضرت آدم آوردن همینو گفتن، گفتن این مربوط به قبل از بعثته. توجیهاتی دیگه هم کردن، یک توجیهشونی که مربوط به قبل از بعثته، وقتی میگن مربوط به قبل از بعثته نیست راحت میشه، یعنی فکر میکنن دیگه مطلب رو حل مشکل حل کردن، در حالی که به نظر ما قبل از بعثت هم روش مشکل داره، یه جور دیگه باید این حل کرد. بعد میفرماد خب در نبی اجازه صدور کبائر رو میدن، در وصی که بالاتر از این رفتن اجازه صدور کفر میدن و معتقدن که این وصی قبل از رسایتش میتواند کافر باشه. خب اگه این اعتقاد نداشته باشن که نمیتونه اون ستا خلیفه شون توجیه کنن، که اون ستا خلیفه بالاخره سابقه کفر داره، کسی نمیتونه این وقتا این کار کنه. وقت اگه سابقه کفر بخواد منافی با امامت باشه، هیچ کنون اینا نمیتونه امامت امام باشن. خب ناچارن که این سابقه کفر رو ندیده بگیرن، پس در اعتقادشون سابقه کفر در امام ندیده گرفته میشه، در نبی نه، ولی در امام ندیده گرفته میشه. و هوه اون که چه از کلام این بیضاوی استفاده شد که معتقد ما هم هست، خلاف مذهب اشاعره است، بلکه خلاف معتقد خود بیضاویه. فإن بیضاوی اعتقاد دارد وقوع کبائر رو من هم من الانبیا، مثل گناهی که واقع شده از آدم الله نبی نبی علیه و علیه السلام. فإنه این گناه عصیان نامیده شده در یک قول، ظلم نامیده شده ایزن در قول دیگر، سمی به عصیانی و ظلم ایزن فی قوله تعالی و عصا آدم و ربه طبیب احسان کرده. یا بعد از این که جریان آدم و حبا رو بیان می کند می شوند فتکونا من از ظالمی، می شوند اسناد ظلم می ده. بنابراین حالا حبا هیچ، ولی آدم هم احسان بهش نسبت داده شده، هم ظلم بهش نسبت داده شده. بنابراین وقوع کبائر از انبیا هیچ مشکلی نداره، زیرا که از آدم که مسلم نبی بوده عصیان و کبیره و ظلم به تعبیر آیه صادر شده. این حرف بیضاویه، حرف اشاعره است. البته ما توجیه میکنیم، اونا توجیه نمیکنن. توجیه هم بکنن میگن مربوطه به قبل از بعثته، ولی زیرا اشکالی نداره. دستپای زیادی زده شده، بحث اسمت در شرح مواقف که کتاب اشعریه خیلی مفصل آمده، آیاتی که با اسمت منافات دارن همه رو یکی یکی ذکر میکنه، جواب میده، مخالفین این به این آیات استدلال میکنن، اون جواب میده، بعضی ها 5-6 تا جواب میده، دستپای زیادی میزنه، آخر سرش میگه هیچ کدوم از دو طرف روشن نیست، آخرش هم توقف میکنه، با شک پیش میره، میگه نمیتونیم صریح خوش میکنه. ول به وقوع الکفر ممن یعتقد امامته، اینجور داشتیم، فإنه یعتقد وقوع الکبائر، یعنی به وقوع الکبائر، من هم یعنی من الانبیا، ول به وقوع اصف بر اونجاست، یعنی فإنه یعتقد به وقوع الکفر، نه از انبیا بلکه ممن یعتقد امامته، از انبیا کفر اجازه نمیدن ولی از امام کفر اجازه میدن، به این که واقع شده کفر من یعتقد اون بیضاوی امامتش. خب پس اعتقادش با قولش سازگار نشد، قولش که برداشت اسمت از این آیه بود، اون هم اسمت قبل از بعثت، نشون میداد که کبیره از نبی نباید صادر بشه و کبیره و به طریق اولا کفر از امام نباید صادر بشه، از کلامش اینطور برداشت شد، در نبی تصریح کرد، در امامت، در امام ما برداشت کردیم از کلامش، ولی علاوه کلامش اینطور بود که وقوع کفر و ظلم و فسق رو در مورد نبی و امام اجازه نمیداد، در حالی که در اعتقادش صدور ظلم از نبی و صدور کفر رو از امام اجازه میده. این تعارض تو کلامش و اعتقادش هست. ایشون دو جور جمع میکنه. جمع اول این که مراد از اون کارهایی که میگه امام نبی میتواند قبل از بعثت انجام دهد صغیر است. اعتقاد دارد که صغیر از نبی صادر میشود، ولی در گفتارش که دلیل آورد، در گفتارش گفت فیه دلیل علا اسمت الانبیا من الکوائر قبل از بعثت. در گفتارش اونها رو معصوم از کبائر کرد، در اعتقادش اونها رو مبتلا به صغیره دید. خب این دیگه تعارضی بین کلامش و اعتقادش نیست، بین ترتیب جمع کردیم دیگه، بین قولش و بین اعتقادش. قولش گفت از نبی کبیره صادر نمیشه، اعتقادش گفت از انبیا صغیره صادر شده. اگر شما این کارهایی که از حضرت آدم اینا صادر شده صغیره حساب کنید، در اعتقاد بیضاوی اینه که از آدم صغیره صادر شده، در قولش این است که از آدم و نبی های دیگر کبیره صادر نمیشه. خب این قول و اعتقاد با هم ناسازگار نیستن. البته یه جمعی که میکنیم خودمونم معتقدیم جمع خوبی نیست، چون کارهایی رو که از آدم صادر شده ایشون صغیره نمیدونه. اگه صغیره بود که تعبیر به عصیان نمیشد، تعبیر به ظلم نمیشد. اگر چه بعضی از اشاره اقدام کردن که این اسیان رو بر صغیره اطلاق بدند و ظلم رو هم، اینا تو شهر مباقف میخونید. نه، معتقد شو از اشعری بودن اشتر، از سنی بودن و اشعری بودن اشتر. الا ان یو اول ذالک به صغایر، یعنی این گناهانی رو که انبیا مرتکب شدن اینا رو تعبیر به صغیره ببریم، بگیم اینا گناهان صغیره بودن، اون وقت قول بیضاوی با اعتقادش ناسازگار نمیشه. و تختص الآیه بالنبوه. اما در مورد کفر چی میگی؟ کفر که دیگه نمیشه گفت صغیره است. اینجا باید این توجیه رو کرد که آیه رو اختصاص به نبوت میدیم، شامل امامت قرارش نمیدیم. بنابراین بیضاوی در آیه استفاده کرده اسمت نبی رو، نه اسمت ولی رو. بنابراین در از آیه اسمت ولی و امام استفاده نشده، پس می توانیم امام و ولی رو حتی مبتلا به کفر بدیم. اگر از آیه میخواست اسمت نبی و امام رو استفاده کنه، اون وقت با سابقه کفر امام سازگار نبود. اما چون ادعای فقط میخواد اسمت نبی رو استفاده کنه، اسمت امام استفاده نمی کنه، در مورد امام میتونه معتقد باشه به اینکه قبلا کافر بوده و تختص الآیه به نبوه. بعد میفهمد با هو بعیدون این اختصاص بعیده، از بیانی که میکنه معلوم میشه هو به اختصاص برمیگرده، ولی میتونیم هو رو به هر دو برگردونیم. تعویل به سقائر و اختصاص آیه به نبوه هر دوش بعیده، اگرچه صغیره رو بعدن بیان نمی کنه، ولی واضحه، احتیاج به بیان نداره. اسیان حضرت آدم و ظلم حضرت آدم آیا با صغیره درست شده؟ مسلم با کبیره درست میشه. از شما باید ظاهر آیه رو عوض کنید تا بتونید کار حضرت آدم رو صغیره قرار بدید. بنابراین این تعویل به صغیره تعویل بعیدی میشه. ارشدان اگرچه بعضی ها اسیان رو صغیرم بردن، همچنین ظلم. چرا اختصاص آیه به نبوت بعیده؟ به سه دلیل. دلیل اول اینه که همونطور که صاحب کشاف گفته، عهد در اینجا اهمه، عهد به معنی امامته و اهمه، هم امامت نبی رو شامل میشه هم امامت امام رو شامل میشه. پس وقتی عهد اهم بود، آیه رو جا نداره ما اختصاص بدیم به نبوت. این دلیل اول. دلیل دوم، فهمی که خود بیضاوی از آیه داشته فهم عامی بوده، تصریح داشته به اینکه امام مثل نبیه، از آیه داد فهمیده. دلیل سوم این که آیه موضوع رو با صفت ذکر کرده، یعنی ظالم گفته، نگفته فلان شخص و فلان شخص، موضوع رو ذکر نکرده، موضوع رو متصف کرده و این وصف مشهر به علیته، پس علت رو ذکر کرده. چرا لا ینال عهدی؟ چون ظالم بوده. خب ظلم اگر علت باشد، این ظلم هم در نبی علت است هم در وصی علت است، اختصاص به نبی نداره، پس آیه رو نمیشه مختص به نبی کرد. به سه جهت توجه کردید، آیه رو نمیشه مختص به نبی کرد. یکی این که عهد عامه، یکی این که خود بیضاوی عام فهمیده، یکی هم این که علتی که در آیه آمده عامه. پس اختصاص آیه به نبوت بعیده به این سه دلیلی که گفتیم. از ظاهر این است که عهد امامت است و این امامت اهم است، کما ذهب الیه صاحب الکشاف که آمده. توجه کنید استدلال اول ما به کلام کشاف نیست، استدلال اول ما به عام بودن عهده، منتها کلام کشاف رو معید داریم قرار میدیم. استدلال دوممون به کلام قاضیه، به فهم قاضیه. استدلال اول به فهم کشاف نبود، استدلال اول به عمومیت امامت و عهد بود که فهم کشاف هم معید شد. استدلال دوم فهم خوده قاضیه و فهم و فهم من کلام القاضی ایزد، یعنی و فهم همین اهم، فهم یعنی فهم همین اهم از کلام قاضی ایزد. ایزد یعنی همون که از کلام کشاف فهمیده میشه، از کلام قاضی هم فهمیده میشه، یا ایزد یعنی همون که واقعیت هم همینه، فهم قاضی هم همینه. حیث غار کلام قاضی نیا کنید، امامت رو درست به استراحت مطرح میکنه و به نبوت تشبیه میکنه. و ان الفاسق لا یصلح للامامه، این کلام بیضاویه، ان الفاسق لا یصلح للامامه بعد اثبات الاسم، یعنی علاوه، بعد در جریان علاوه است، علاوه بر این که اسمت برای انبیا ثابت است، اونم اثبات قبل البسه، علاوه بر این استفاده می شود که فاسق لا یصلح للامامه. هم لا یصلح فاسق للامامه را اثبات کرد، استفاده کرده آیه از آیه، هم اثبات الاسم للانبیا قبل البسه استفاده کرده، گفته بعد از اثبات اسمت، یعنی علاوه بر اثبات اسمت استفاده می کنیم از آیه که فاسق لا یصلح للامامه. اینم دلیل دوم که فهم خود فهم قاضی از عهد اهم بوده. دلیل سوم، و ایزن در علت ظاهرت من الآیه و هی ظلم، علتی که از آیه ظاهر می شود که ظلمه، علت عدم نیل، علت این حکم یعنی علت عدم نیل از آیه ظاهر می شود که ظلمه. خب این علت هم در نبی هست، هم در نبی مانع است، هم در امام مانع است. اگر این علت مانع باشد همه جا مانعه. چرا شما اختصاص میدید آیه رو به نبی؟ اختصاص به نبی نداره. این ظلم اگر بخواد مانع باشه در همه جا مانع، هم مانع از نبوت، هم مانع از امامت. تا اینجا بحث ما در صورتی بود که ما بخواهیم از آیه اسمت از کبائر رو استفاده کنیم. حالا میخوام از آیه اسمت از کبائر و صغائر رو استفاده کنیم، اون هم حمل نبی هم للوسی. از دو جهت میخوام آیه رو عام قرار بدیم، هم از جهت ذنوب هم از جهت عهد. عهد عام است، هم عهد نبوت رو میگیرد هم عهد ولایت و امامت رو میگیره. گناه هم یعنی ظلم هم عامه، ظلم هم ظلم به معنای ارتکاب صغیره رو میگیره، هم ظلم به معنای ارتکاب کبیره رو میگیره. پس الان میخوام از آیه استنباط کنیم که امامت نمیرسد، نبوت نمیرسد به کسی که مرتکب کبیره باشد و به کسی که مرتکب صغیره باشد. این استفاده رو میخوام بکنیم، ظاهرا نتونیم ادامه بدیم، میذاریمش با سر سازیم.